ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من ستار فروخ میزبان شما هستم و تا ساعت 10 است تازه ترین ها برایتان میگیم. در آغاز مطالب خبری ما میشنوید که سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید پولهای مصرف شده امریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان چندان نتیجه نداده است. سایر گزارش ها را نیز داریم و در نیمه دوم برنامه زن و حقوق خانواده پخش می شود. در سر ساعت لیزا حیدری با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان میگوید که پولهای مصرف شده امریکا در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان سوال برانگیز است. وزارت خارجه افغانستان ادعای پاکستان را رد کرد که گویا طالبان از افغانستان وارد پاکستان شده و بر پوسته نظامیان کشور حمله کردند و در حمله هوایی اسرائیل در غزه 500 تن کشته و 160 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان میگوید که امریکا در 13 سال گذشته بیش از 104 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کرده است. اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان یا سیگار در گزارش 3 ماهه اخیر خود به ساحات اشاره نموده است که کمک های امریکا نتیجه ندادند. این اداره میگوید که پول های مصرف شده امریکا در مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان سوال برانگیز است. سیگار همچنان در راپور خود گفته است که بخش بزرگ کمک‌های آمریکا برای تعلیم و تربیه و تجهیز قوای امنیتی افغانستان به مصرف رسیده، ولی در این میان تقریباً 8 میلیارد دلار هم برای مبارزه با مواد مخدر خرج شده است که چندان نتیجه نداشته است. وزارت خارجه افغانستان این ادعای پاکستان را رد کرد که میگوید طالبان از افغانستان وارد پاکستان شده و بر پوسته نظامیان آن کشور حمله کردند. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفت که 16 افسر سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار نمود تا در مورد این حمله بر یک پوسته نظامیان پاکستانی در کوزدیر اعتراض آن کشور را ابراز کند. اما سراج الحق معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این ادعای پاکستان را رد کرد.
از دید وزارت خارجه این فراخوانی ها همواره به جهت کتمان تخطی هایی بوده که به طور مدوم از آن سوی خط دیورنگ صورت گرفته.
به گفته مقامات پاکستانی قوای امنیتی آن کشور حمله طالبان را به عقب زده و حداقل 7 نفر آنها را کشته و 9 تن دیگرشان را زخمی نمودند. و تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی 4 روزه با تیم ملی زیمبابوه با 35 رنز برنده شد. این بازی ها روز شنبه آغاز شدند و دیروز تیم ملی افغانستان توانست رقیب خود را شکست دهد. تیم ملی افغانستان در روز اول نتوانست خوب بازی کند و تمام تیم صرف با 105 رنز از بازی خارج شدند. تیم زیمبابوه در مرحله اول 165 رنز داشت، ولی در مرحله دومی تیم افغانستان 321 رنز داشت و تیم زیمبابوه 262 رنز را هدف قرار داده بود. برای افغانستان بیشترین نمره ها را کریم صادق و نجیب ترکی به دست آورده بودند. تیم ملی افغانستان در بازی 4 روزه بعدی از 2 تا 5 ماه آگوست در پایتخت زیمبابوه حراره با تیم الف این کشور مقابل می باشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات فلسطینی میگویند که در یک حمله هوایی اسرائیل بر یک بازار پر ازدحام در نزدیکی منطقه شجاعه در غزه حداقل 500 تن کشته و 160 تن دیگر زخمی شدند. این حمله بعد از آن صورت گرفت که اسرائیل به خاطر رسیدن کمک‌های بشری آتش‌بس 4 ساعته را اعلان کرده بود. اما اسرائیل میگوید که آتش‌بس برای مناطقی نیست که عملیات قوای اسرائیل در آن جاری میباشد. گروه فلسطینی حماس این آتش بس اسرائیل را محکوم کرده و آن را بی‌معنی خوانده است. اسرائیل چند ساعت بعد از آن که بر یک مکتب سازمان ملل متحد در غزه فایر کرده و 16 نفر را به قتل رساند، آتش بس را اعلان کرد. اداره ملل متحد که مسئول مهاجرین فلسطین میباشد اظهار داشت که در وقت حمله اسرائیل 3300 مهاجر فلسطینی به این مکتب پناه برده بودند. از روز 8 جولای که اسرائیل بر پایان دادن حملات راکتی گروه حماس حملات را بر غزه آغاز کرد. تا حال 1300 فلسطینی کشته شدند. تعداد تلفات اسرائیل به 56 تن رسیده است. وزیر خارجه آمریکا جان کری از هندوستان با جدیت تقاضا نمود که از مخالفت با اصلاحات تجارتی در جهان دست بکشد و تعهدات خود را با آزادی‌های پیشرفته اقتصادی به جا آورد. آقای کری شام گذشته با سفر رسمی وارد هند شد. هند با اصلاحات مقررات گمرکی در جهان مخالفت کرده و گفته است که موضع با این اقدام باید موافقت ترتیب شود که بر اساس آن کشورهای در حال رشد اجازه سبزیدی و ذخیره غله را داشته باشند. اداره تجارت جهانی WTO میگوید اگر تا مهلت تعیین شده که امروز پنجشنبه می باشد موافقت اصلاحات تجارت جهانی تکمیل نشود، چندین تریلیون دلار به جهان تاوان خواهد رسید. وزیر خارجه آمریکا جان کری میگوید هند باید بر عوض ایجاد موانع نقش مثبت را در این ساحه بازی کند. آقای کری قرار است اولین بار با صدر اعظم هندوستان نرندرا مودی که ماه گذشته مقام صدارت هند را اشغال کرد نیز ملاقات کند. یک سناتور پیشتاز امریکایی از حزب دموکرات خواهان کمک نظامی به اردوی اوکراین شده است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا تا حال از اقدام در این مورد خودداری کرده است. کارل لیوین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا بر روز چهارشنبه پس از یک نشست گفت که این کمک تحریک کننده نخواهد بود، اما در آن سلاح زرهی، مهمات و راکت های زمین به هوا شامل خواهند بود. اوباما در روز دروز پیش مسئله دادن اسلحه به اردوی اوکراین را رد کرده گفت اکنون این موضوع مطرح نیست که اوکراین توان جنگ با جدای طلبان را ندارد. سناتور لیوین گفت که این اظهارات اوباما برایش قابل قناعت نبوده که گفته است انتظار یک راه حل صلح‌آمیز را دارد. اتحادیه اروپا دیروز لست 6 تصدی و افرادی را نشر نمود که در تحریم‌های نو علیه روسیه هدف قرار گرفتند. در این لست نام سه دوست قدیمی رئیس جمهور پوتین، معاون اول ریاست دفتر وی و دو رهبر جدایی خواه کریمیا و شرق اوکراین شامل می باشند. بر یک شرکت هوایی، یک بانک تجارتی و تصدی تجارتی روسیه نیز تحریم ها وضع شدند. و روسیه می گوید که تحریم های بی سابقه بر شبکه های مالی، تسلیحاتی و انرژی که از سوی غرب به خاطر بحران اوکراین بر مسکو وارد شده است، به آمریکا و اتحادیه اروپا ضرر زیاد وارد خواهد کرد. تحریم های نو غرب و آمریکا که روز چهارشنبه برملا شدند، جدیدترین تحریم ها علیه روسیه می باشند که با ادعاها در مورد حمایت روسیه از جدایی خواهان در شرق اوکراین رابطه دارد. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت تحریم های اخیر اتحادیه اروپا نسبت به همه وقت شدیدتر بوده و آن را غیر مسئولانه خواند. پایان اخبار.
ساعت 9:08 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که پولهای مصرف شده ایالات متحده امریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نتیجه لازم نداده است. پاکستان اعتراض کرده است که طالبان از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و بر یک پسته نظامی آن کشور حمله کرده است. پاسخ وزارت خارجه افغانستان در این مورد چیست؟
دولت افغانستان کاملا ادعای پاکستان را رد کرده و بشار گفتند پلیسی دولت افغانستان به قسم نیست که ما به جرسان نمیدهیم که از خاک افغانستان علیه همسایگان ما پاده شد.
آنچه افزایش حوادث امنیتی در ولایت پروان خوانده می شود، نگرانی های را میان مردم در این ولایت به بار آورده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری می کند که با آغاز دوباره روند تفتیش آرا این پروسه شدت کسب کند.
روز شنبه برنامه تفتیش دوباره آغاز خواهد تا 150 تیم هم آمادگی داریم و با در نظر داشت ناظرین بین المللی تیمهای خود افزود خواهد کردیم.
در گزارش در ارتباط به مسافرت وزیر خارجه امریکا به هندوستان نیز برایتان می گوییم. زن و حقوق خانواده برنامه هفتگی ما در نیمه دوم پخش می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ستار فروخ بار دیگر به شما سلام عرض می کنم و آرزوی روز خوش را برایتان دارم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم می کند. ساعت 9 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که پولهای مصرف شده امریکا در بخش مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان سوال برانگیز بوده و نتیجه لازم نداده است. در گزارش تازه سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان آمده است که ایالات متحده امریکا بیش از 100 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کرده که مقدار زیاد آن برای تعلیم و تربیه و تهیه اسلحه به قوای امنیتی افغان به مصرف رسیده است. به نوشته سیگار، به گفته سیگار 8 میلیارد دلار که برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان اختصاص داده شده بود چندان نتیجه نداده است. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
اداره سرمفتش خاص مصارف بازسازی امریکا در افغانستان سیگار میگوید امریکا برای بازسازی افغانستان بیش از 104 میلیارد دلار اختصاص داده است که البته در این پول در حدود 6 میلیارد دلاری که تا سال 2015 تقاضا شده است شامل نیست. سرمفتش بازسازی امریکا در افغانستان در گزارش 3 ماه اخیر خود نه تنها در مورد پولهای مصرف شده و اختصاص داده شده سخن گفته، بلکه مسائل وسیع دیگر را در افغانستان نیز تحت بررسی گرفته است. در راپور آمده است که مصارف امریکا در افغانستان نسبت به مارشال پلانی که امریکا بعد از جنگ جهانی دوم برای بازسازی آلمان طرح نمود بیشتر است. در این راپور همچنان تفاوت‌های مارشال پلان جرمنی و مصارف در افغانستان نیز ذکر شده است. در راپور گفته می شود که در مارشال پلان جرمنی هیچ پول برای تعلیم و تربیه و مسلح ساختن پلیس و اردوی این کشور اختصاص داده نشده بود. در راپور سیگار همچنان آمده است که از جمله 104 میلیارد و 100 میلیون دلار مصرف شده در افغانستان 62 میلیارد آن برای تمویل قوای امنیتی این کشور خرج شده و همچنان 7 میلیارد و 600 میلیون دلار دیگر برای مبارزه با مواد مخدر و مصرف رسیده است. سیگار در راپور خود اظهار می‌دارد که مصرف در حدود 8 میلیارد دلار برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان سوال برانگیز است. به نوشته راپور، کاروبار مواد مخدر سکتور مالی افغانستان را به خطر روبرو ساخته و به مشروعیت دولت افغانستان نیز ضربه وارد کرده است. کارشناسان اداره تفتیش بازسازی امریکا در افغانستان سیگار اظهار نگرانی می کنند که با وجود تلاش ها و مصارف امریکا در مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان، پیشرفت در این ساحه بسیار محدود بوده و شاید این پیشرفت هم دامدار نباشد. نظر به راپور سیگار، سال گذشته رشد تولید ناخالص افغانستان کند شده و درباره دقیق بودن معلومات ارائه شده از سوی حکومت افغانستان در رابطه با پیشرفت‌ها در ساحه تعلیمی هم اعتماد وجود ندارد. در این راپور همچنان در مورد معلومات ارائه شده درباره افزایش حد وسط عمر در افغانستان نیز شک و تردید ابراز شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، وزارت خارجه افغانستان این ادعای پاکستان را رد میکند که میگوید طالبان از افغانستان وارد پاکستان شده و بر پوسته نظامی آن کشور حمله کردند. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفت که شارش دفیر سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار نمود تا در مورد این حمله طالبان بر یک پوسته نظامیان پاکستانی در کوسدیر اعتراض آن کشور را ابراز کند. همکارم ویدا برکی در کابل در گزارش عکس العمل وزارت خارجه افغانستان را در این مورد پیشکش میکند.
مقامات وزارت خارجه افغانستان با رد این ادعا میگویند که نظامیان پاکستانی با حملات مداوم از آن سوی خط دیورند بالای مناطق سرحدی افغانستان همواره قوانین مرزی را نقض کردند. سراج الحق معاون سخنگوی وزارت روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت
دولت افغانستان کاملا ادعای پاکستان رد کرده و بشار گفتن که پلیسی دولت افغانستان به قسمی است که ما به هیچ کشور اجازه نمیدهیم که از خاک افغانستان علیه همسایگان ما استفاده شود. و همچنان از دید وزارت خارجه این نوع فراخوانی ها همواره به جهت کتمان تخطی هایی بوده که به طور مداوم از آن سوی خط دیورنگ صورت گرفته.
حکومت پاکستان ادعا کرده که حدود 70 شورشی مسلح از خاک افغانستان بالای پایگاه های نیروهای امنیتی پاکستانی در نزدیکی مرز میان افغانستان و پاکستان در منطقه به نام دیر حمله کردند. بر بنیاد گزارش های رسانه های پاکستانی این شورشیان در نتیجه حملات نیروهای پاکستانی دوباره به افغانستان فرار کردند. حکومت پاکستان در پی این حملات اعتراض نامه رسمی این کشور را به شورشدافیر افغانستان مقیمان کشور سپرده است. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که این حملات از سوی شورشیان پاکستانی صورت گرفته و پاکستان همواره ادعاهای نادرست میکند. احمد سیدی یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک تعداد شورشی هایی که در وزیرستان شمالی عملیات شده بود در کنار گوشه قبایل فوت شده بودند یا جا تبدیل کرده بودند، مانند ازی که پاکستانی ها جای حقانی را از وزیرستان شمالی تبدیل کردن به کوهات و لندکوتل آوردن. حالا که کمک آرامش نسبی برقرار شد پس اینا میخواهند به فوج پاکستان حمله کنند. کار پاکستانی ها است ولی مشکلی است که تومت به افغان ها وارد میکنه.
پیش از این نیز حکومت پاکستان در چندین مورد ادعای ورود شورشیان مسلح از داخل خاک افغانستان به کشورش را کرده است.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
با اساس گزارش ها افزایش حوادث امنیتی در ولایت پروان مردم را در این ولایت نگران نموده است. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی را همین حالا در خط مستقیم تلفن از ولایت پروان با خود داریم. آقای حنایش سلام و برنامه خوش آمدی. جزئیات بیشتر چی هست در این مورد؟
سلام با شما همکار عزیز و از طریق برنامه برای همه شنوندگان گرامی. بله
آقای حنایش صدای مرا میشنوی؟
من صدای شما را میشنوم. دارم صدایتون.
بله خب جزئیات بیشتر در این مورد چی هست؟
همونطور که شما هم اشاره داشتین در این اواخر به دلیل گسترش افرادی که سلاح با خود حمل میکنند و با استفاده از سلاح کار میگیرند در مسائل مختلف که سبب تهدیدات امنیتی میشه، مردم این مقدار نگران ساخته به دلیل از اینکه با گذشت هر روز به جای از اینکه خواست مردم در نظر گرفته شود که این تهدیدات میزانش پایان ده، برعکس به صورت بیواکانه دیده میشه که سلاح نزد افراد خیلی عادی هم در کوچه، بازار، منطقه، قریه و روستاها به کار گرفته میشه و با وسیله این اسلحه تهدیدات، ولو اگر تهدیدات در بول مسائل جنایی هم هست، به هر حال این از اوضاع نشان میده که بی‌ثباتی بیشتر شده روان است و مردم سخت نگران ساخته که از اداره و کنترل حکومت بیرون است.
بله آقای حنایش، یعنی باشندگان ولایت پروان میگویند که گشت و گذار افراد غیر مسئول با اسلحه آنها را نگران نموده است؟
تنها گشت و گذار افراد مثلا به عنوان یک تهدید نگرانی مردم به وجود نآورده، بلکه در عین حال با استفاده بی‌باکانه کسایی را که هیچ تصورش نمیره، کودک ها، نوجوان ها سلام میگردانن و تهدید میکنن جانب مقابلش کسایی را که خواسته باشند و این نشان دهنده بی‌ثباتی و ناامنی گسترده است که مردم پریشان ساخته. چندین واقعه ما اخبار گزارش داشتیم که در سایه تاجکان، در ولسوالی بگرام، در سایه مرکز پروان سبب ازی شد که مردم پریشان بسازه با وسیله سلاح، بی‌واکانه استفاده میشه از سلاح و کسایی را که خصومت های شخصی هم دارن بسیار آزاد و بدون از اینکه کدام حراس داشته باشن از اسلحه کار میگیرن و سلاح بیشتر گسترده دیده میشه در ساحات که مورد کاربرد قرار میگیره.
بله آقای حنایش، پاسخ مسئولان امنیتی ولایت پروان در این مورد چی بوده؟
بارها موضوع امرایشان با تکرار مطرح کردیم با مقامات امنیتی، با مقامات بلندپایه حکومتی در ولایت پروان. فقط یک موضوع را میگن که ما کوشش میکنیم که جلو این حالت گرفته شود و در کنترل بیاید، ولی دلیلش هم یک بخشش بصیر سالنگی ولی پروان میگه که بعد از انتخابات دور دوم انتخابات یک مقدار که اوضاع به طرف تشنج رفت، این سبب شد که آزادانه مردم دست به سلاح ببره و استفاده بکنن عامل انتخاباتی داره، ولی این شاید فروکش کنه بعد از این توافقاتی که بین دو کاندید ریاست جمهوری آمده و ثبات یک مقدار نشان دهنده تامین کردن ثبات سیاسی است، بعد از این نشه در کنترل بیاید، ولی به نحوی اعتراف میکنن که این مشکل گسترده شده و جلوگیری در برابرش یک مقدار اقدامات خیلی هم گسترده ایجاب میکنه که تا حال به چشم دیده نمیشه که اقدامات موثر در زمینه صورت گرفته باشه. دیدگاه مردم امید که اقدامات مثلا چیز هست.
با تشکر از شما احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی بود. شنیدید که آنچه افزایش حوادث امنیتی در ولایت پروان خوانده می شود مردم را در این ولایت نگران نموده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهدای عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که سر از شنبه یعنی پس فردا روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از سر گرفته می شود. این کمیسیون ابراز امیدواری می کند که با آغاز دوباره روند تفتیش این پروسه شدت کسب کند. معاون این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات دیروز معیارات شمارش مجدد و ابطال آرا را به تصویب رساند. همکارم در کابل ویدا برکی با عبدالرحمن هوتکی این صحبت را انجام داده است. آقای هوتکی در ابتدا گفت:
بعد از جروبست بسیار طولانی که صورت گرفت، رهبری کمیسیون مستقل انتخابات معیارات شمارش مجدد و عادل‌سازی آرا برای تفتیش تمام محلات رایدهی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را به تصویب رسانیم. یک پروگرام آموزشی برای کارمندان خود خواهد داشتیم و به این ترتیب از ناظرین حد و ستاد دعوت خواهد کردیم که در برنامه آموزشی اشتراک کنند و انشاءالله که ما روز شنبه برنامه تفتیش دوباره آغاز خواهد کرد.
در دو روز و کارمندان کمیسیون و ناظرین تیم‌های انتخاباتی چی رهنمود خواهد شد؟
خب اون معیاراتی که برای شمارش مجدد و باطل‌سازی آراست، چیزی که کمیسیون فیصله کرده، اون مورد بر اساس یک آموزش عمومی داده خواهد شد که در جریان کار باز پروسه به سکتگی مواجه نشه. طور مثال در کدام حالات یک صندوق برای تفتیش میره، در کدام حالات رای باطل میشه.
هوتکی سیم محترم، تیم اصلاحات و همگرایی هشدار داده که اگر به ملاحظات آنان درباره ابطال آرا توجه نشه، ادامه روند تفتیش آرا هیچ مشکل را حل نخواهد کرد.
خب اونا هم پیشنهادات خود برای دفتر ملل متحد داده بودن. صحبت های بین تیم اصلاحات و همگرایی و دفتر ملل متحد جریان داشته و به این ترتیب تیم تحول و تداوم نشستهای را با دفتر ملل متحد داشتند. از جمع کل پیشنهادات دفتر ملل متحد برای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات داده شد و از رضی رهبری کمیسیون بحث همه جانبه داشته، با در نظر داشته نظریات هر دو ستاد و با در نظر داشته معیاراتی که خود کمیسیون داشت، در چوکات قانون انتخاباتی طرز عمل به تصویب رسید. مطمئنند که نظریات و خواستهای هر دو تیم در این طرز عمل گنجانیده شد.
راهکارهای نو را که شما قرار است عملی کنین یا پروگرامهای آموزشی را تطبیق کنین، آیا هر دو ستاد موافق هستند؟
مطمئن هستیم که هر دو ستاد توافق با این پروسه دارند و قبل از زو هم اینا نظریات خود با دفتر ملل متحد شریک ساختند.
روند تفتیش که به گفته شما قرار است روز شنبه آغاز میشه، آیا در تیم‌های کاری به تعداد کارمندان هم افزوده شده یا خیر؟
تا 150 تیم هم آمادگی داریم و با در نظر داشت ناظرین بین‌المللی تیم‌های خود افزود خواهد کردیم.
عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM هستید. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه های جهان درباره افغانستان کدام مطالب و موضوعات را نشر کردند. برخی از این روزنامه ها را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده است.
چندین روزنامه غربی درباره کشته شدن حشمت کرزی پسر کاکای رئیس جمهور مطالب نشر کردند. روزنامه واشنگتن پوست با نشر یک عکس حشمت کرزی می نویسد که این قتل روز سه‌شنبه از سوی یک مهاجم انتحاری 16 ساله که مواد منفجره را در دستار خود پنهان ساخته بود صورت گرفت. روزنامه می نویسد که حشمت کرزی یک نامزد بارز شورای ولایتی قندهار بود و در برخی موارد با رئیس جمهور مخالفت داشت و یکی از حامیان بسیار نیرومند نامزد ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی پنداشته می شد. او مالک یک شرکت امنیتی نیز بود که تدارکات تهیه می نمود و امنیت کاروانهای نیروهای امریکایی و دیگر عساکر خارجی را تأمین می کرد. عبدالقیوم کرزی برادر رئیس جمهور در واکنش به قتل پسر کاکای خود به روزنامه گفته است که مخالفان مسلح برای اثبات وجود خود در صدد ایجاد هر نوع خبر و شهرتند، آنها برای بی‌نظمی و هرج و مرج تلاش می‌کنند. واشنگتن پست می‌نویسد که اشرف غنی احمدزی در یک پیام توییتر نوشت: ما در برابر اعمال بزدلانه دشمنان افغانستان هرگز تسلیم نخواهیم شد. از دست دادن هر افغان به ما یادآوری می‌کند که برای غالب شدن بر چالش‌ها باید هرچه بیشتر در متحد بمانیم. روزنامه گاردین برتانیا نیز با واقعه قتل حشمت کرزی پرداخته، یک عکس او را هنگام نشست خبری منتشر ساخته است. گاردین می نویسد که حشمت کرزی یک تن از حامیان بارز اشرف غنی احمدزی بود. او قبل از اینکه به تیم تحول و تداوم بپیوندد، برای عبدالقیوم کرزی برادر رئیس جمهور کمپاین می کرد. روزنامه وال استریت جورنال نیز با نشر یک عکس حشمت کرزی در یک عنوان درشت نوشته است که این پسر کاکای رئیس جمهور کرزی که شخص قدرتمندی بود در حمله انتحاری در روز عید کشته شد. روزنامه می نویسد که حشمت کرزی که با حیوانات وحشی علاقه داشت و یک شیر را در خانه خود نگاه کرده بود، یکی از مشران پرنفوذ قندهار پنداشته می شد. این روشن نیست که آیا او مهاجم انتحاری را از قبل می شناخت یا نه. وال استریت جورنال از قبل دواخان مینپال سخنگوی والی قندهار می نویسد که برای کسب معلومات بیشتر درباره مهاجم تحقیقات ادامه دارد. روزنامه می نویسد که کس مسئولیت این سوی قصد را به صورت فوری به عهده نگرفت و طالبان که قبلا چندین مقام ارشد دولتی و شخصیت‌های پرنفوذ را هدف قرار دادند، سخنگوی آنها برای تبصره قابل دسترسی نبود. روزنامه می نویسد که حشمت کرزی دشمنان دیگری هم داشت. او 5 سال قبل از سوی یک فرد خانواده متهم شد که در یک دشمنی دیرینه فرمان کشتن پسر قاتل مظنون پدر خود را داده است، ولی او این اتهام را رد کرده بود.
حالا هم گزارش داریم در مورد مسافرت وزیر خارجه آمریکا به هند. جان کری شام دیروز به هندوستان رفت تا در اجلاس سالانه دیالوگ استراتژیک آمریکا با مقامات هندی اشتراک نماید. یک هدف مهم دیگر سفر کری به هندوستان این خوانده می شود که هند را تشویق نماید تا از مخالفت با اصلاحات تجارتی دست بکشد و در این راستا تعهدات خود را به جا آورد. در این مورد سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
وزیر خارجه آمریکا جان کری از هندوستان با جدیت تقاضا نمود که از مخالفت با اصلاحات تجارتی در جهان دست بکشد و تعهدات خود را با آزادی‌های پیشرفته اقتصادی به جا آورد. آقای کری با سفر رسمی وارد هند شد، اما او این سخنان را در یک مطلب مشترک با وزیر تجارت آمریکا پین پریتسکر که قبل از رسیدن وی به هندوستان در یک روزنامه برنشر رسید ابراز کرده است. هند با اصلاحات مقررات گمرکی در جهان مخالفت کرده و گفته است که موازی با این اقدام باید موافقت ترتیب شود که بر اساس آن کشورهای در حال رشد اجازه سبسیدی و ذخیره غله را داشته باشند. اداره تجارت جهانی WTO می گوید اگر تا مهلت تعیین شده که امروز پنجشنبه می باشد موافقت اصلاحات تجارت جهانی تکمیل نشود، چندین تریلیون دلار به جهان تاوان خواهد رسید. وزیر خارجه آمریکا جان کری اظهار می‌دارد هند باید برای عوض ایجاد موانع نقش مثبت را در این ساحه بازی کند. او افزود در این حال که آمریکا با شرکای تجارتی خود در جهان کار می‌کند، هند باید تصمیم بگیرد که جای وی در سیستم تجارت جهانی در کجا مناسب می‌باشد. هند و امریکا قبل از این هم در سازمان جهانی تجارت با هم اختلاف نظر نشان داده بودند. با واشنگتن میگوید مخالفت هند سبب ناکامی این موافقت که برای 21 میلیون انسان زمینه زندگی را مهیا می‌سازد می شود. خبرگزاری رویترز از قبل یک مقام بلند رتبه تجارتی هند در ژنو نوشته است که میگوید هند برای ایجاد سهولت‌های تجارتی خود را آماده ساخته است، ولی این کشور در مورد نبود پیشرفت در ساحه ضمانت سبسیدی مواد خوراکی نگرانی دارد. دیپلماتان در ژنو میگویند آنها خوشبین نیستند که وزیر خارجه آمریکا بتواند تغییر قابل ملاحظه در نظریات هند بار آورد. آقای کری که شام دیروز به هند رسید قرار است اولین بار با صدر اعظم هندوستان نرندرا مودی که ماه گذشته مقام صدارت هند را اشغال کرد ملاقات نماید. صدر اعظم هند تعهد نموده است که رشد اقتصادی کشورش را باز هم بیشتر خواهد ساخت.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 9:30 دقیقه از صبح به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان با لیزا حیدری.
اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان میگوید که پولهای مصرف شده امریکا در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان سوال برانگیز است. این اداره در گزارش سه ماه اخیر خود به ساحات اشاره نموده که کمک‌های امریکا نتیجه ندادند. وزارت خارجه افغانستان ادعای پاکستان را رد کرد که گویا طالبان از افغانستان وارد پاکستان شده و بر پوسته نظامیان کشور حمله کردند. در حمله هوایی اسرائیل در غزه 15 تن کشته و 160 تن دیگر زخم برداشتند. وزیر خارجه آمریکا جان کری از هندوستان با جدیت تقاضا نمود که از مخالفت با اصلاحات تجارتی در جهان دست بکشد. و یک سناتور پیشتاز آمریکایی از حزب دموکرات خواهان کمک نظامی به اردوی اوکراین شده است.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. حالا هم برنامه زن و حقوق خانواده را بشنوید.
زن و حقوق خانواده.
شنونده های عزیز برنامه زن و حقوق خانواده، سلام بر شما. خرسندیم که باز هم با گذشت یک هفته و با تقدیم نمودن این برنامه در خدمت قرار داریم. طبق وعده در این برنامه روی مسئله خشونت خانوادگی صحبت میکنیم که روح الله عبیب مشاور حقوقی و وکیل مدافع دفتر عدالت برای همه را در استودیو با خود داریم که در همین مورد برای شما معلومات میدهد. باز هم در جریان هفته تعداد از شنونده های برنامه سوالات خیش را با ما شریک ساختند که در جریان برنامه به آن جواب خواهیم داد. عبیب صاحب به برنامه خوش آمدید و در شروع لطف کنین در مورد خشونت و موارد آن که به کدام عمل خشونت گفته می شود به شنونده ما کم معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدمان خود سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده های رادیو آزادی.
علیکم سلام.
در قدم دوم موضوع امروزی ما شما که من خشونت علیه زن است که امروز ما شما بحث روی ازی خواد کردیم که خشونت چیست و مواردش چیست. انشالله تا آخر برنامه اگر وقت داشتیم انشالله بالای بسیار موضوعات بحث خواد کردیم.
بله.
ارتباط سوال شما که گفتین که خود خشونت چیست، در قدم اون خواست میخوایم که یک چند کلمه به شکل عمومی بگویم که خشونت یک پدیده بسیار زشت و بدی است در جامعه افغانی و همچنان از دیدگاه شریعت دین مبین اسلام و همچنان از دیدگاه قوانین ما ای را مردود شماردن، یعنی ای قابل رد است. یعنی هم شریعت اسلامی و هم قوانین ما شما خشونت منع قرار داده و هر کسی که مرتکب خشونت شود ای را از طرف قوانین ما شما مورد پیگرد قرار میگیره و بالاخره مورد مجازات قرار میگیره. از دیدگاه اسلام همچنان برای کسایی که مرتکب خشونت است هم جزای دنیوی داره و هم جزای اخروی داره. حالا میم به ارتباط از اینکه خود خشونت چی است و معنای خشونت چی است، به خاطر که شنونده‌های ما بفهمند که
یعنی تعریف از خشونت چی است.
دقیقاً که شنونده‌های ما شما بفهمند که کدام اول خشونت است، چه اعمال را ما میتونیم در جمله یا در زمره خشونت بیاریم.
بله.
خشونت خودش یک نوع عملی است یا اعمالی است که در قانون درج شده و او اعمال عبارت از این است که صدمه رسانیدن است به شخصیت زن بر جسم زن، بر مال زن و همچنان بر روان زن. یعنی در مجموع در تعریف خشونت 4 موضوع دخیل است که او عبارت از این موضوعات است که ما شما گفتیم که او عبارت است صدمه رسانیدن به شخصیت زن، به جسم زن و مال و یا روان زن.
یعنی تنها لاتکو و نمیتونیم خشونت.
نه خیر، یعنی در 4 مورد. خب حالا میایم هر کدام از زیر واضح بسازیم که بهتر از هان شنوندای ما شما روشن شود.
بفرمایید.
زمانی که ما شما میگیم صدمه رسانیدن به شخصیت زن، کدام اعمال مثلا میتونه به شخصیت زن صدمه برسونه؟ اکثرا او اعمالی که زمانی که یک شخص مثلا یک خانم میگیره توهین میکنه، تحقیر میکنه، شخصیتش خرد میسازه، این اعمال است که چی شد به شخصیت زن و چی کردیم صدمه رسانیم. این اعمال را هر کس اگر مرتکب میشه مطابق قانون من و خشونت علیه زن جرم. موضوع دوم جسم زن است. یعنی زمانی که یک شخص صدمه بر جسم زن میرسانه، یا چه زن خودش باشه و چه زن بیگانه باشه،
بله،
این خودش چی از خشونت است. به طور مثال یک شخص بالای خانم خود یا بالای دیگر خانم‌ها چه میکنه؟
بله.
حمله میکنه یا او را مورد لتوکوب قرار میده یا بالای اونها تجاوز میکنه. این دو مثال بسیار مثال واضح است به این که بر جسم زن چه میشه؟ ضرر میرسه. موضوع سوم شام موضوع مال است. یک کسی است کوشش میکنه که زن از داشتن مالش محروم بسازه. به طور مثال خصوصا که این موضوع بسیار در افغانستان ما شما در جامعه فعلی ما شما بسیار مروج هم است که اکثرا فامیل ها کوشش میکنن که برای خانمایی که از فامیلاشان است مثلا میراث نمیتن، از میراث محرومش میسازن. برش میگن اگر تو از من میراث خواستی یا از فامیلت میراث خواستی دیگه تو کتما قطع رابطه کو و دیگه فکر کو که دیگه از
فامیل ما نیست،
هیچ پیوند با ما نداری، ما اصلا دیگه تو را نمیشناسیم که خود مرده و زنده نداریم.
بله.
زن مجبور میشه که به خاطر از اینکه گویا پیوند ما که فامیل ما از بین نره مجبور میشه که وادار به این میشه که از میراث خود چی میکنه صرف نظر میکنه. این خودش چی است؟ یک نوع خشونت است، در حالی که میراث یک حق است و حق در قرآن در قوانین ما شما در کلش ثابت است برای زن. ولی زمانی که ما شما برش میگیم که تو حق نداری که مال داشته باشی، یا به طور مثال برش میگن که اگر تو ما میراث خواستی اصلا تو هیچ از خود من نیستی، نفی قرابت میکنن، این خودش چی است؟ خشونت است.
بله.
موضوع دوم در ارتباط روان زن است. یعنی روانن ذهنن زن تحت خشونت قرار میتن. به طور مثال یک مثال خوبیشی است که مثلا زنم هیچ اصلا اجازه نمیده که زن به خاطر دید و بازدید اقارب محرم خود بره. به طور مثال نمیمانی شک خانه مادر پدرش بره، با عیادت مادر پدرش بره، با عیادت برادرش بره، با عیادت خواهرش بره. اجازه نمیتنش فقط وقتی که به خانه خود میارنده یا بین که فقط تا زمین چهار دیواری خانه دیگه حق نداری که بیرون بری. در حالی که شریعت و قوانین ما شما یک میته بر خانم که از اقارب و محرم خود بر عیادت بکنه، پرسپال بکنه، بره اونا رو ببینه، زیارت بکنه. ولی در اکثر فامیلای هستن که می اجازه رو به زنا نمیتن. زمانی که می اجازه رو نمیتن ای چی از خودش خشونت است. یعنی در یک حالت انزوا قرار میتن خانم، در یک حالتی که ذهنن او در تشویش میباشه که گویا مرا چرا اجازه نمیده، مشکل ما چی است. خب در چهاردیواری خانه بالاخره ممکن در آینده مبتلا به بعض امراض روانی این موضوعات شه.
یعنی به نوع آزادیش سلب میکنه.
دقیقی که خودش چی است؟ این خودش خشونت علیه زن است که در مجموع ما شما گفتیم که اینمی 4 حالته که اینمی صدمه رسانیدن به شخصیت، به جسم، مال یا روان زن که هر کدام شما مثال دیم، اینا کل شامل خشونت است.
خب تشکر وکیل صاحب. خشونت خانوادگی در قانون هم آیا کدام موارد خاص داره نداره؟
دقیقاً بحث را که ما شما روی خشونت کردیم یک بحث کلی و عام بود، یعنی یک تعریفی از خشونت بود، ولی در خود قوانین ما شما تقریبا در حدود 22 مورد پیش بینی کرده قانون ما شما که ما صرف میخوایم به خاطر کمبود وقت صرف بر شما نام بگیرم.
بله.
که کدام موارد خشونت است که خوب است که شنونده های ما بشنوند که اینی موارد شامل خشونت میشه. گویا عبارت است تجاوز جنسی است، مجبور نمودن یک خانم به فحشا، ثبت کردن هویت متضرر کسی که متضرر خشونت است و نشر او مثلا به شکلی که اصلا او نخواهد که بش زمین نشر کردن از او مثلا یک کس متضرر میشه از خشونت و باز مثلا یک کس میخواهد که می ضرر اجیره که مثلا سر فلان خانم مثلا یا تجاوز شد یا مثلا بهش خوالش خشونت شد، این موضوع را نشر میکنه بدون از اینکه اجازه بده.
بله.
و وقتی که این موضوع را نشر میکنه به شخصیت از او صدمه میرسه. این خودش چی است؟ جرم است. دیگه مثلا آتش زدن است یا مثلا استعمال مواد کیمیاوی زهری و یا سایر مواد که ضرر برسانه، مجبور نمودن به خودسوزی یک خانم، یا مثلا مجبور نمودن خانم به خودکشی، یا مثلا مجبور نمودن یک خانم به استعمال مواد زهری که اکثرا این موضوع در جامعه ما شما بیشتر است و همونطور اتفاق افتاده،
بله.
مجروح نمودن یا معلول نمودن خانم که اکثرا قسم لتکوب میکنن که دست یا پایش مسکنانن معیوب میشه که خود شامل خشونت است، لتکوب خانم که مثلا معیوب نمیشه، جرح وارد نمیشه، ولی در وجود از او آثار و علائم لتکوب مثلا داغ در وجودش است، کبودی، لکه پیدا میشه. خرید فروش یک خانم به بانه ازدواج مثلا، این که ازدواج بزرگ میگیرن به فروش میرسانن، و مثلا موضوع بسیار مهم دیگه که از او بد دادن است که اکثرا در ولایت ما شما بد دادن که مثلا جرم مرتکب برادر میشه، باز به خاطر که در بین از دو قوم اصلاح شده باشه، در بین دو فامیل اصلاح شده باشه، در بدل یک زن بیچاره را قربانی میکنن که خودش جرم است و از جمله شدیدترین جرایم است در قانون منع خشونت. نکاح اجباری است که یک کس جبران یک خانه به عقد نکاح بته. ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج یک کس مثلا خصوصا در خانمایی که بیوه هستن این موضوع را بسیار سرشان تطبیق میکنن که اکثرا برازو میگن که وقتی که تو بیوه شدی دیگه تو میراثی بر ما ماندی، تو حق نداری که دیگه ازدواج بکنی، تو باید اگر ازدواج میکنی از فامیل ما ازدواج بکنی، در غیر از تو حق نداری که با کسی دیگه ازدواج بکنی. نکاح قبل از اکمال سن قانونی که در قانون پیش بینی شده که قبل از اینکه سن خود خانم تکمیل بکنه سن ازدواج خود که در قانون مدنی ما شما 16 سال است و در شریعت این سن بلوغ تعیین شده، ولی قانون پیش بینی کرده که قبل از سن اگر کسی مثلا میگه اگر کسی قبل از سن دختر به عقد ازدواج میته مطابق قانون مجازات میشه،
بله.
که اگر اندازه فکر کنم اینم یک کمه که مشکل با شریعت هم داره اینم ماده،
بله.
سر از این انشاءالله که بحث جریان داره انشاءالله این موضوع حل خواهد شد. در این دا دیگه مثلا دشنام دادن خانم است، تأخیر کردن خانم است، تخفیف یا ترساندن خانم است، آزار اذیت خانم است، انزوای اجباری خانم است که مثلا اجازهش نمیتن که به دیدواری در قاره خود بره، مثلا اجبار نمیدن یا جبرن بعضن خانم ها را معتاد میسازن که مثلا معتاد شه و سر از او بتوان خوب کار بکنن، خصوصا بعض ولایت ما شما سر خانم ها فعالیت و کار میکنن، کار بسیار شاقره. موضوع دیگه که از من تصرف در ارث است، مثلا یک کس که اگر اجازه نمیده خانم که از ارث خود یا از میراث خود مستحق شوه اجازهش نمیتن که مال خود رو بگیره، باز در این صورت مطابقی قانون مجازات میشه. دیگه ممانعت از حق تعلیم است، حق تحصیل، حق کار و دسترسی به خدمات صحی. اگر این مورد هر کس مثلا از به خانم ممانعت میکنه که تو درس خواندن نمیتونی، تو تحصیل کردن نمیتونی، در این مورد این شخص مورد مجازات قرار میگیره. و یکی دیگه هم ازدواج بیش از یک زن مطابقی قانون گفته به شرطی که گفته که عدالت تامین کردن اتانه، و مثلا گفته که مطابق ماده 86 قانون مدنی ما شما کنجمه که مثلا توان مالی داشته باشه عدالت تامین کرده بتانه، و زوجه اولیش یا خانم اولش مثلا نقیم باشه، مریض باشه که اولاد آوردن نتونن. این موضوعات اگر شامل میشه شخص زن دوم میگیره مشکل نداره، ولی اگر با وجود این موضوعاته که مثلا نمیتونه چیز عدالت تامین کنه، مثلا زن اولش هم مشکل نداره، مریضی نداره و نفقه خانم خام دادن نتونه، در این حالت اگر زن دوم میگیره اینجا مطابق قانون باز هم شخص مجازات میشه،
بله.
یعنی تقریبا این 22 مورد کل شامل خشونت است که مشخصا قانون بالای زی بحث کرده،
بله. تشکر وکیل صاحب، شما از تجاوز یاد کردین. تجاوز خودش خشونت است و اگر این عمل به رضایت انجام بگیره در این صورت قانون چی میگه؟
سوال بسیار خوبی را کردین. اکثرا برای دوستای ما سوال میشه که در صورت قانون منع خشونت علیه زن تجاوز پیش بینی کرده ولی اگر به صورت رضایت باشه شاید جرم نیست. نه خیر تو نیست، ما میخوایم که بسیاری موضوع مهمی است. تجاوز عمل زنا به شکل جبری، یعنی در این رضایت خانم نیست،
بله.
یعنی جبرن بالایی تحمیل میشه، ولی اگر در زنا رضایت طرفین موجود باشه، یعنی هم خانم رضایت نشان بده و هم مرد رضایت نشان بده، در این صورت اتو نیست که او شخص بریزم است یا خانم بریزم است که چون اینا رضایت دارن، نه خیر تو نیست. اینا مطابق قانون جزای ما شما باز با خود احکام دیگه داره که اونجا مطابق ماده 426 قانون جزای ما شما او مرتکب زنا شدن و اینا مجازات باز به اساس چی میشن؟ جرم زنا اونا مجازات میشن وقتی که رضایت میباشه،
بله.
ولی اگر تجاوز بود یک طرف باز چون اینجا یک طرف رضایت داره یک طرف نه، کسی که تجاوز کرده که مرد است او مجازات، و کسی که مثلا متضرر است چون رضایت نداره او باز مجازات میشه، ولی در زنا چون رضایت است از دو طرف مجازات میشه. یعنی بازم به طور خلاصه برتون در یک فرمول خلاصه بکنم که در تجاوز مرد مجازات میشه چون خانم رضایت نداره مجازات نمیشه. در زنا چون هر دو طرف رضایت داره بنا انردوی از یا چی میشن؟ مجازات میشن مطابق قانون جزای ما شما.
بله تشکر وکیل صاحب. یک موضوع دیگه که بسیار عام شده بدبختانه در کابل و در ولایات که آزار اذیت طبقه اوناس بسیار زیاد شده از طرف اشخاص، یعنی نمیتونه یک دختر یک زن جای بره، اکثرا برش مزاحمت میکنن از طریق موتر یا تلفن یا چیز دیگه. در این مورد قانون چی حکم میکنه؟ آیا این خودش هم خشونت است؟
دقیقاً این بسیار موضوع مهمی است. اکثرا ما شما میبینید در جامعه فعلی ما شما اکثرا بر خانم ها یا خواهرای ما شما که در سرک ها مثلا در راه عام در موترا مثلا در ادارات در هر جایی که باشه ولو قانون کلش پیش بینی کرده اگر کسی بر خانم آزار یا اذیت میرسانه، به طور مثال به اصطلاح ما شما تا که اشخاصی که در سرک عام مثلا به اصطلاح ما شما که مثلا پرزه میرن برای خانم،
بله
حتی اگر اینمی حالت همی اشخاص گیر میشن مطابق اینمی قانون جرم است، اینا باید مجاز چون چرا وقتی که اینمی اعمال را یعنی الفاظ را مثلا برای خانم در سر سرک یا در جای مثلا اینا به زبان میارن یا مثلا بالای زونا مثلا اینمی گپای خود میگن، در حقیقت آزادی خانم محدود ساختن، او خود مسئول احساس نمیکنه. وقتی که مسئول خود احساس نکرد چی شد؟ علیه ازی خانم خشونت صورت گرفت و مطابق قانون این شخص چی میشه؟ مورد پایگرد قانونی قرار میگیره و مورد مجازات قرار میگیره. این که در عمل در این موضوعات مثلا خانما نمیخواین که عارض شون یا نمیخواین که مثلا این موضوع قدر تعقیب کنن،
بله.
مشکلی اسی است که اکثر خانم ها از این موضوع آگاهی ندارن، اکثرا مثلا مردای ما شما یا بچه ها مثلا از این موضوع آگاهی ندارن که این عمل از اینا جرم است مطابق قانون. چرا؟
یعنی فکر نمیکنن که خود از این جرم است.
دقیقاً آگاهی ندارن، ولی اگر خبرشن که این موضوع جرم است و اینا مثلا تحت پایگرد قانونی قرار میگیرن و حداقل از تا 3 ماه اینا در زندان میمونن، من فکر نکنم اگر دیگه اینا مرتکب چنین اعمال شون.
تشکر وکیل صاحب. در این لحظات برنامه بازم با مشکلی یکی از شنوندای خود گوش میدیم که اونا هم در فامیل با مشکلات زیاد روبرو هستن و بعد از اون میشه شما در مورد مشکلشان نظر خود بگویید.
میروید.
من بیچاره در زندگی خود هیچ روز خوب ندیدم. یک عمر کته یک آدمی که زندگی میکنم ده دیک کار داره، ده کاسه کار داره، ده جم کار داره، ده جرو. وقتی که یک کار را برش واگذار میشم بازم میخیزه من را لط میکنه میزنه. من هیچ حق ندارم در میخانه. اولادم بیچاره هیچ. هر قدر که مدام میخونه زحمت بکشم کوشش کنم بر از روی چس یک تو ترزش نداره. وقتی که من بخوام از خود دفاع کنم باز میشینه پیش چهار تا قوم خیش خود مرا میگه کی زنه تر است، این بد اخلاق است، ما چی میگه به مرا نمیکنه. همیشه که بشینه غیبت مرا پیش دوست و دشمن و خیش و قوم و هر کس بگویه، باز ما که برش بگویم که چرا تو کردی، میگه تو کی زن هستی، تو ارزش زن بودن نمیفهمی. پدر اولادای می چ وقت نخواسته که مرا در زندگی خوش بسازه یا کدما یک وضعیت خوب، هیچ نمیفهمم. همیشه امرای روی زشت میکنه، لط و کوب کو، خشونت کو، غال مغال کو، سر صدا کو، چهار تا رقم سایر سر من خبر میکنه. این نمیفهمم دم زندگی خود من یک روز خوب خوشی رو ندیدم. بالاخره ایران میمانم که چی کنم، کجا برم، با کی بگم.
خب حبیب صاحب، مشکل از این خانم خشونیدین، با مشکلات زیاد در فامیل خود روبرو است، میشه شما در این قسمت نظرتان بگوین؟
به ارتباط مشکل از این خواهر خود باید بگویم که اینا چند مورد را یاد کردن، گفتن که از روزی که با شوهرش ازدواج کرده هیچ روز خوبی را اینا ندیدن.
بله
و دائما گفته که به گپای بسیار خرد دریزی بهانه گیری میکنه و مثلا در بعض کارهایی که مربوط خود خانم ها میشه گفته که این مداخله میکنه. بعضی وقتی گفته می کارای را میکنه، گفته که من دفاع بکنم از خود، گفت باز بعض کارهای دیگه را هم گفت میکنن که میره با قوم خیش و بر کلایی و در بیرون بر کلایی. گفتی این موضوع چی میکنن؟ غیبت میکنه، یعنی میگه که خانم تو رسوی تو رسوی، یا بر خود خانم میگه که تو چی هستی، تو زن نیستی، تو این موضوع. یعنی در مجموع چند مورد مطرح بحث میشه مطابق قانون، که یکی موضوع مثلا لطکوب شد و دوم دیگه مثلا صدمه رسانیدن به شخصیت زن، که مثلا وقتی که میگه که تو زنی یعنی توهینش هم میکنن، تحقیر هم میشه. اینجا در مجموع یک خواهش ماست برادر یا شوهر از این خانم می است که اول خود کوشش بکنن که مطابق دین اسلام، مطابق قوانین ما شما به زندگی می زناشواری که اینا دارن زندگی است که به اساس تفاهم باید باشه. زندگی از اینا باید به اساس یک احترام متقابل باشه. زندگی از اینا کوشش بکنن که اصلا قسم زندگی بکنن که حداقل بالای اولاده از اینا یک تاثیر بد نگذاره. چرا اینمی رفتار زشت از اینا حتی بر اولاده از اینا تاثیرات بد خود داره؟ و در نهایت برای خواهرم توصیه می است که خودت کوشش بکو که اول این موضوع را از طریق خیش، از طریق قوم یا از طریق همی بزرگای قومتان که مثلا کسایی که موی سفید است، کلانتر هستن، اینا رو بخواین که کمک در این موضوعات آگاهی داشته باشن، بشینن که تایی آدم یا توصیه بکنن که دلیلش چی است، چرا این کارا رو میکنه. اگر نواقص مثلا در خانم می باشه ای در بین ای در امروی و رفتار خود اصلاحات بیاره، اگر در بین شوهر می شود رفتار خود مثلا اصلاحات بیاره، ولی اگر در نهایت مثلا با یکی دو بار نشسته که موی سفیدا یا کلانا بکنند در بین از دو نفر که بشینه و این موضوع از این اصلا حل نشوه، در نهایتش این خانم حق داره که گفت که مثلا من کجا برم چی کنم، در نهایتش قانون مطابق همین قانون من خشونت یا قانون من خشونت بر از اینا حق میده، صلاحیت میده که در صورتی که مثلا به شخصیت از قدمه میرسه مثلا توهین و تحقیری گپا میشه مثلا لاتوکوب میشه، بالاخره که وقت خودش میگه کجا برم، آخرین راه حل بر از این موضوع ارگانای عدلی خاص
بله.
که اینا میتونن که تعریض رسمی باز به سارانوالی خشونت به حوزه مربوطه به محکمه بین عرض شون و تقاضای زمین چشان جلوگیری از این خشونت هایی که از طرف شوهر بالای اینا اعمال میشه.
چی خوب است وکیل صاحب که در ابتدای عروسی اگر خانم و شوهر با هم تفاهم داشته باشن، به خاطر ازدواج یک رشته بسیار باریک است، از ابتدا نمونن کورش تا صدمه ببینه تا در آینده برشان تو مشکلات پیدا نشه.
دقیقاً طوری که شما میفهمین خود عقد زواج یک عقد است و در عقد زواج رضایت طرفین شرط، زمانی که مثلا رضایت طرفین نباشه عقد اصلا منعقد نمیشه، اگر منعقد میشد بالاخره عواقبش انتقالات است.
بله.
باعث از هم پاشیدن خانواده، باعث از هم حتی مثلا منجر به خشونت ها میشه، حتی منجر به از بین رفتن یکی از طرفین میشه، بسیار موضوعات دیگه. بنابراین کوشش به میشه که در زندگی خود بسیار کوشش بکنن که قسم زندگی بکنن که چند روزی که با هم هستن بسیار زندگی صمیمانه، زندگی خوش داشته باشن، نه آینده خود خراب بکنن، نه آینده فامیل خود خراب بکنن، نه آینده اولاد خود خراب بکنن، معنی دم پیش چهار نفر خیش قوم خود بسیار مثلا رسوبت نام بسازن، کوشش کنن که در بین خود حل کنن، که نشد آخرین راه حل شخصی که متضرر است قانون شریعت کلش بهش حق میده که برد تا این سرنوشت بکنن.
بله. دلیل که خشونت در فامیل ها علیه زن صورت میگیره چی است؟
اکثرا دلیل که بسیار عمده است عدم آگاهی از فامیل هاست. مثلا مرد نمیفهمه که چی حقوقی داره بالای خانم، و برعکس خانم هم نمیفهمه که مثلا ما بالای شوهر خود چی حقوقی دارم. عمده ترین عامل اینه می موضوع است، عدم آگاهی از این است. در صورتی که اینا بفهمن که مثلا خانم چی حقوق داره یا مثلا خانم بفهمه که شوهر چی حقوق داره، انشالله بین از اینا هیچ مشکلی نیست. و در ضمن بعد از رسم رواجی که ما شما داریم که مثلا ما قبلا هم سری صحبت کردیم که مثلا بدون رضایت طرفین
بله.
مثلا به عنوان او به شکل عرفی میگیره نقد ازدواج میکنن که اصلا عقد ازدواج میتنم دخترم مثلا بچه پسره، در حالی که اصلا خبر نمی باشن که نمیفهمن که کتی کی ازدواج میکنن با کی هستن با کی نیستن. اینی موضوعات باعث میشه که بالاخره وقتی که اینا با هم روزی که مثلا روبروی میشن یکی دیگه خود میبینن دیگه اصلا اینا بعضن از لحاظ ذهنی اصلا هیچ سازگار نمیشن، بالاخره نتیجهش اینی گپا میشه.
بله. خب تشکر وکیل صاحب. در قسمت برنامه بازم تعداد از شنونده ما سوالات را از برنامه پرسان کردن که در این قسمت اگر شما موافق باشین سوالات اونا را هم بشنویم.
مهربانی بفرمایید.
سلام،
من
یوسف هستم، مسیحی کابل تماس گرفتم. سوالم در رابطه با خشونت علیه زن این است که در نظر قانون منع خشونت علیه زن کدام اعمال و رفتار وصف جرمی خشونت را بوده و همچنین مرتکبین همچو اعمال و رفتار آیا کدام مجازات هم پیش بینی شده و یا خیر و چه نوع تدابیر قانونی و حمایتی و وقایعی در این قانون به منظور حمایت از حقوق قربانیان پیش بینی شده؟ تشکر.
بله سلام، ناصر هستم، از مزار شریف تماس گرفتیم. من میخواستم بفهمم که انواع خشونت، یعنی خشونت چند نوع است و در یک جامعه بدترین خشونت کدام است و خشونت با اطفال در آینده از اینا چه تاثیرات منفی میتونه داشته باشه؟ تشکر.
کلام به من است که تا چه زمان تمام شده خشونت خانوادگی چه وقت تقبل داره و راه بیرون رفت از این مشکل چیست؟
بله سلام علیکم، نام غلام یحیی از سرک شورا به تماس شدیم در ارتباط به موضوع خشونت علیه زنان. خشونت علیه زن شامل کدام موارد می شود؟
خوب حبیب صاحب، سوالات شنونده های خود خشونیدیم، میشه شما برشان پاسخ بگوین؟
تشکر. چرا نه؟ به ارتباط سوال خواهر ماسرا جان که سوال کرده بودن که فکر کنم سوال از اینا سه بخش داشت که قسمت اولش فکر کنم یک اندازه مشکل تکنیکی
بود، درست فهمیدن
که درست فهمیدن است، ولی برداشت ما این بود که کدام اعمال و رفتار جرم بوده، ما برداشت ما اینه می بوده.
بله.
و قسمت دوم سوالش اون بود که آیا بر ازمی مرتکبین خشونت آیا مجازات پیش بینی شده مطابق قانون یا خیر، و همچنین گفتن به خاطر جلوگیری از خشونت چه تدابیر وقایعی و حمایتی وجود داره.
بله.
قسمت اول سوال خواهر خود باید بگویم که دقیقاً ما شما در جریان برنامه گفتیم که خشونت شامل 22 مورد است. بله. در کل گفتیم که 4 مورد است که او صدمه رساندن به جسم زن، شخصیت زن، مال زن و روان زن. بله. این 4 حالتش در کل بود در مجموع که باز این 4 بخش تقسیم میشه بر 22 مورد دیگه که ما شما 22 مورد یک یک دانه نام گرفتیم.
بله.
خدا کنه که در جریان برنامه شنیده باشن جواب خدا.
بله.
در قسمت دوم سوالشان که اینا گفتن که مجازات برش پیش بینی شده یا خیر، دقیقاً برای 22 مورد خواهر عزیز به هر کدام از این مجازات پیش بینی شده که هر کدام از اینا مجازات حداقل حد اکثر داره که انشاءالله یا کلش در قانون ما شما درج است.
بله.
چون حالا برنامه ما شما وقتش خبر نیست هر مورد از این را با مجازاتش تشریح بکنیم، چون بله، مجازات هست به هر کدام از اینا. و در قسمت تدابیر چه تدابیری گفتن به خاطر جلوی از خشونت وجود داره که بر خواهر بله تدابیر غیر از دو تدابیر که اینا گفتن که یکی حمایه وقایی، بله یک تدابیر دیگه هم است که تدابیر مبارزوی، یعنی در مجموع در قانون 3 نوع تدابیر بر خاطر جلوگیری از خشونت ها چی شده پیش بینی شده. اما طوری که در بخش وقایوی که چند وزارت است که شکل وقایوی داره که عبارت از مو وزارت های مثلا وزارت امور زنان خودش یک مثال مثال خوبی است به خاطر وقایه که مثلا سطح آگاهی مردم بالا میبرن. بعض وزارت خانه است که هم وقایوی است فعالیتاشان هم حمایوی، و طور مثال وزارت عدلیه، وزارت داخله، اینا وزارت خانه‌ای هستند که چی میکنن؟ هم وقایه میکنن موضوع را و هم حمایه میکنن موضوع را. و در پالی از این دوتا ما یک هدف دیگه هم داریم به خاطر جلوگیری از خشونت، یک تدبیر دیگه هم است که مبارزوی است. مبارزه چطور؟ یعنی زمانی که یک شخص مرتکب خشونت میشه وقتی که ما چه میکنیم؟ او را در مراجع عدلی و قضایی را تحت پیگرد قانونی قرار میدیم. چی شد؟ یعنی مبارزه هم شد تلقی خشونت. یعنی شخص که زمان مجازات قرار گرفت، مورد مجازات قرار گرفت، خود به خود چی شد؟ یعنی مبارزه هم شد تلقی خشونت. یعنی در کل در به خاطر تدابیری که به خاطر قانون من خشونت یا به خاطر از بین بردن خشونت وجود داره 3 نوع است: وقایوی، حمایه و مبارزوی است.
بله.
به ارتباط سوال برادر ما گفتن که انواع خشونت ها کدام هستند، باز هم میگم که چون موضوع تکراری است در لابلای برنامه ما شما گفتیم، خدا کنه که سوال خودمون را گرفته باشنی برادر ما، و بدترین آنها گفته کدام است. بدترین آنها را میخوایم به طور مثال چند تا شنام بگیرم که او عبارتن است به طور مثال تجاوز جنسی، بد دادن، خودکشی، وادار ساختن به خودسوزی، آتش زدن. یعنی شخص کسی را مثلا به قسم وادار میشه که مجبور میشه که به خود آتش میزنه یا خودش کسی را آتش میزنه. این مواردی است که چی هستن؟ بدترین از خشونت ها هستن. ولی قسمت دیگه سوالشان گفتن که بالای آینده اطفال چه تاثیرات منفی داره. خب دقیقاً برای زمانی که در یک فامیل مثلا جنجال می باشه، خشونت می باشه، واضح است که اطفال هم برای آینده چی میشن؟ خشن به بار میان.
بله.
و تقدمن به بار میان. و تا در آینده ممکن از اینا کسای مثلا به بار بیای که خود از اینا مرتکب بعد خشونت هایشان، خود از اینا مثلا دست به بعض جرایم بزن، خود از اینا بسیار افسرده به جامعه به بار بیان. کسای بیان که اصلا ذهن از اینا مثلا ذهن نباشه که اینا بتونن همسوی خود یا مثلا با رفقای خود یا مثلا به همسنین خود اینا چیکارن همزمان رشد بکنن، باعث کاهش رشد از اینا هم میشه. این خود چی است؟ اینا عواقبش است. خواهر دیگه ما به نام تمنا گفته بودن که خشونت چه عواقبی داره و رای بیرون رفت از چی است. اما تو که در جریان برنامه ما شما به حالی صحبت کردیم، یکی از عواقب بدتر خشونتی است که باعث از هم پاشیدن خانواده ها میشه، و یکی از عواقب دیگه چی است که گفتیم باعث تو تاثیر یا مثلا تاثیرات بد بالای اطفال یا اعضای فامیل میشه و امثال از اینا.
بله.
و رای بیرون رفتش این است که کوشش شوه که سطح آگاهی فامیل ها بلند بره تا که اینا چی کنن در آینده مرتکب خشونت نشن. و برادر دیگه ما که از سرک شورا گفتن، غلام یحیی، گفته بودن که خشونت چند موارد داره.
بله.
موارد خشونت ما شما در لابلای برنامه 22 مورد نام گرفتیم، خدا کنه که اونا هم سوال خود گرفته باشن.
خب ویب سپ در آخرین لحظات برنامه قرار داریم، در صورتی که شنونده‌های ما با مشکلات حقوقی روبرو باشن، پیام شما با آنها چی است؟
برای تمام از شنونده‌های ما پیام ما است که کوشش بکنن که سطح آگاهی خود بالا ببرن. بهترین کاری که اینا میخوان که یک زندگی خوش و آرام و سعادتمند داشته باشن، اینا فقط آگاهی خود بالا ببرن. زمانی که حق و حقوق یکی دیگر خود اینا آگاهی حاصل بکنن، زمانی که اینا از حق یکی دیگر خود آگاهی حاصل کردن، خود به خود کل موضوعات بین از اینا حل میشه. هم احترام میفهمن، هم اخلاق میفهمن که چطور مثلا هم رفتار کردار میفهمن بفهمن که چطور با مثلا با جان مخابر چطور رفتار بکنن، هم از حق و حقوق از او خبر میشن و برعکس جان مخابر از اونها هم وقتی که ساساگاش بالا میروم عین موضوعات اونها هم میفهمن. این موضوعات که شاد خود به خود خشونت هر موضوع دیگه که در بین از اینا باشه ان شاء الله از بین میره، بسیار فامیل و زندگی خوب خواهد داشتن. و به خاطر این موضوع که چون برنامه وقت برنامه ما شما بسیار کم است، موضوعات بسیار زیاد است، از تمام شنوندای خود خواهش دارم که در صورتی که میخوان که زیادتر معلومات رو پیدا بکنن در این موضوع، اگر بر طبق معمول می آدرس هایی که مالو برشان میگیم بین مراجعه بکنن و از معلومات بیشتر در بخش حقوقی چی شون مستفید شون به طور رایگان.
بله،
چاره صدارت داخل محوطه ولایت کابل دفتر خدمات حقوقی رایگان، شماره تماس است 0766522026. در ولایت ننگرهار ما همچنان یک دفتر اونجا موجود داره، دارالمشاوری حقوقی رایگان است، آدرس از او است شهر جلال آباد شهر پلازا پالوی محکمه استیناف، شماره تماس از اون است 0707601038. همچنان شهروندای ولایت هرات هم میتونن که مثلا به آدرس برن مراجعه بکنن و از مشاوره حقوقی رایگان مستفید شون که آدرس دفتر هرات است، ناحیه اول شاروالی، جاده محبس، ریاست محکمه استیناف، ولایت هرات، منزل 3. دارالمشاوری حقوقی رایگان، شماره تماسشان است 0791 810 215. همچنان به ولایت بلخ هم میتونن که شنوندای ما برن مراجعه بکنن به جهت معلومات بیشتر، آدرس دفتر مزار است، ولایت بلخ، حوزه 5 امنیتی، گذر شورت آگزار، جنوب بانک ملی افغانستان، دارالمشاوری حقوقی رایگان، شماره تماسش 0788 760 750.
شنوندای عزیز تشکر از شما هم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. در اخیر برنامه همه شما را به خداوند مهربان می سپاریم. روز و روزگارتان خوش.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.